بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، پادشاه دیوانه و مردم بیکشتی، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از پادشاهان، دریاها، گنج‌ها و جنگ‌ها. هنگامی که نادرشاه برای لشکرکشی به قفقاز از مازندران می‌گذشت، از میان درخت‌های جنگل به او تیراندازی شد. کسی نتانست فردی را که به سوی نادر تیر پرتاب کرده بود پیدا کنه. نادرقلی رئیس ایل افشار از سال 1148 هجری قمری پادشاه ایران شد. او شنیده بود فرمان روای روسیه زنی است به نام آنا ایوانووا. فرمان روایی یک زن بر سرزمین وسیع روسیه برای نادر بسیار شگفت‌انگیز بود. او تصور میکرد ازدواج او با این فرد باعث میشد دو کشور یک پارچه شوند. به همین دلیل از تاجران روسی خواست خبر خواستگاری او را به گوش امپراتریس برسانند. امپراتریس پس از مدتی سفیری را با هدایای بسیار به ایران اعزام کرد و پاسخ خواستگاری نادر را این طور داد: ما نیز به این ازدواج راضی هستیم، به این شرط که شما مسیحی شوید و مدتی در دربار ما اقامت کنید. ابراز علاقه نادرشاه به امپراتریس روسیه نتیجه‌ای نداشت، اما تاجران روسی استفاده‌های زیادی از این موضوع بردند. پیشرفت تاجران روسی در ایران حسادت انگلیسی‌ها و هالندی‌ها را به شدت برانگیخته بود. روس‌ها کم کم خود را به این مراکز رساندند و در اصفهان نیز بازار از دست انگلیسی‌ها و هالندی‌ها بیرون کشیدند. نادرشاه 3 سال بعد از تاجگذاری، یعنی در سال 1151 هجری قمری، به هندوستان لشکر کشید. در این زمان سلسله گورکانی بر شمال و مرکز هند حکمرانی می کرد. پادشاهان گورکانی حدود 220 سال پیش حکومت خود در هند آغاز کرده بودند، اما در زمان حمله نادر بسیار ضعیف شده و پایه های فرمان رواییشان کاملا سست شده بود. همزمان با آغاز حکومت گورکانی‌ها در شمال هند، اروپایی‌ها به جنوب این کشور وارد شده بودند. انگلیسی‌ها دیرتر از بقیه اروپایی‌ها وارد هند شدند، اما با سرعت بیشتری در این سرزمین نفوذ کردند. هنگامی که نادر برای حمله به شمال هند آماده می‌شد، محمد شاه گورکانی حاکم این منطقه بود و انگلیسی‌ها به تدریج به قلمرو او هم دست‌اندازی می‌کردند و منتظر فرصت مناسبی بودند تا سرزمین‌های بیشتری را در هندوستان تصرف کنند. نادر سپاه محمدشاه گورکانی را در نزدیکی دهلی به آسانی شکست داد و وارد این شهر شد و بعد از مدتی، در حالی که تمام جواهرات و خزانه امپراتور گورکانی را بار شترهایش کرده بود، راه بازگشت به ایران را در پیش گرفت. غارت خزانه محمدشاه و کشتار تعداد زیادی از سپاهیان او به دست ارتش نادر، سلسله گورکانی را بیش از گذشته ضعیف و ناتوان کرد و فرصت مناسبی را در اختیار انگلیسی ها گذاشت تا با آسانی در مرکز، شمال و شرق هند پیشروی کنند و به تدریج تمام شبه قاره هند را تحت تسلط خود درآورند. خبر غنیمت هنگفت نادرشاه و گنج‌های افسانه‌ای که از خزانه هند بیرون کشیده بود در کشور پیچید و بیش از همه شرکت‌های اروپایی را بر سر شوق آورد. آنها امیدوار بودند با رسیدن این پول به ایران و ثروتمند شدن مردم، بازارهای بهتر و مشتریان بیشتری برای کالاهای آنها پیدا شود، اما نادر حاضر نشد بهره زیادی از این گنج‌ها به کسی بدهد و آنها را در دژی استوار در خراسان پنهان کرد. با این ترتیب آنچه که نادر از هند آورده بود در ایران به دست کسی نرسید و تأثیری بر داد و ستد و تجارت کشور نداشت. با این حال خبر دیگری به اروپایی ها رسید که آنها را امیدوار کرد. نادر بعد از بازگشت از هند دستور داد مالیات تمام کشور با مدت 3 سال به مردم بخشیده شود. اکنون مردم با خیال راحت‌تری می‌توانستند از دسترنجشان بهره ببرند و پول بیشتری برایشان باقی می‌ماند تا در بازار خرج کنند و کالاهای اروپایی را بخرند. 2 سال بعد از بازگشت از هندوستان، اخبار راهزنی عرب‌های عمان و بحرین در خلیج فارس هر روز به گوش نادر می‌رسید. او یکی از سربازان خود به بندر عباس فرستاد تا عرب‌های شورشی را سرکوب بکند. این سردار با هلندی‌ها گفتگو کرد تا 2 کشتی را در اختیار او بگذارند. هلندی‌ها در برابر چند امتیاز تجاری که آنها را از رقیب انگلیسیشان پیش می‌انداخت، حاضر شدند کشتی‌ها را به ایرانی‌ها اجاره بدهند. در رویارویی که بین کشتی‌های سردار ایرانی و 2 کشتی راهزنان رخ داد، 1 کشتی شورشیان غرق شد و کشتی دوم از آنها فاصله گرفت تا از منطقه درگیری فرار بکنه. سردار ایرانی دستور شلیک داد، اما مرمی توپ‌ها به راهزنان نمی رسید. سردار دستور داد باروت 1 از توپ‌ها 2 برابر شود تا گلوله او به فاصله بیشتری پرتاب شود، اما باروت زیاد توپ را منفجر کرد و سردار و 20 سرباز ایرانی کشته شدند. این 2 کشتی در حالی که از انفجار به شدت آسیب دیده بودند به بندر عباس برگشتند. وقتی خبر درگیری به نادرشاه رسید، دستور داد گروهی برای خرید کشتی به بندر سورت در غرب هند بروند. کشتی‌های این بندر از گذشته و محکم بودن مشهور بودند. نادر همچنین دستور داد 1 کارخانه توپسازی در بندر عباس تأسیس شود تا توپ‌های قوی که گلوله‌ها یا مرمی‌های آنها قدرت پیمودن مسافت بیشتری داشته باشند ساخته شود. ماموران نادر توانستند 19 فروند کشتی از بندر سورت خریداری و به خلیج فارس برسانند، ولی نادرشاه در اندیشه خودکفا شدن ایران در کشتی‌سازی بود. باید کارخانه‌ای هم برای کشتی سازی در بوشهر تأسیس می‌شد، اما چوبی که برای ساختن کشتی نیاز بود باید از کجا تهیه می‌شد؟ نادرشاه فقط جنگل‌های مازندران را برای فراهم کردن یلوارها در اختیار داشت. او دستور داد درخت‌های تنومند جنگل را که چوبشان برای کشتی سازی مناسب بود قطع کنند و به خلیج فارس ببرند. نادرشاه برای آغاز عملیات کشتی سازی از انگلیسی‌ها کمک خواست، اما آنها به بهانه ای که مهندس کشتی سازی ندارند زیر بار نرفتند. سپس یکی از ماموران نادر در اصفهان با هلندی‌ها گفتگو کرد و یکی از اون‌ها را استخدام کرد. این هلندی‌ها نظارت بر ساخت کشتی را در ساحل بوشهر آغاز کردند، اما بعد از مدتی آب و هوای گرم بوشهر سبب مرگ او شد. چند نفر دیگر جانشین او شدند، اما مدتی بعد به نادر خبر رسید که اونا هزینه هایی را که دولت ایران به این کار اختصاص داده بر خود می گیرند و کار ساخت کشتی پیشرفت زیادی نکرده. نادر در سال 1155 هجری قمری دستور داد کشتی سازی در بوشهر متوقف بکنند و دوباره عده‌ای را برای خرید کشتی به غرب هند فرستاد. 60 سال بعد هنگامی که ویلیام اوزلی سفیر انگلستان به بوشهر آمد، بدنه ناقص کشتی هنوز در ساحل برپا بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.